صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که آیا تعلیق در باب عقود جائز است یا خیر؟ کسانی که قائلند به عدم جواز تعلیق و اشتراط تنجیز در عقد به وجوهی تمسک کردند که به طور کلی تقسیم شد به دو قسم، وجوه نقلی و وجوه عقلی. اونچه که به عنوان ادله نقلیه در اشتراط تنجیز ذکر فرموده بودن عرض شد و از اونها جواب داده شد. وارد شده بودیم در وجوه عقلیه‌ای که در این مقام به عنوان دلیل به اونها تمسک کردن و ادعا کردن که باید عقد منجز باشد و عقد معلق صحیح نیست. یکی از وجوه عقلیه مسئله جزم عاقد هست. کسی که انشاء عقد می کند یا انشاء ایقاع می کند باید جزم داشته باشد و ان جزمن این انشاء صادر بشود، و در صورت تعلیق که شخص مردد است به اینکه آیا معلق علیه محقق می شود یا نه، در این صورت جزمی ندارد. لذا خلاصه، چون بیانات چون عرض کردیم دیگه اعاده نمی کنیم، اجمالا اشاره داریم. خلاصه اون چه که از این وجه استفاده می شود به عنوان وجه عقلی این است که چیزی را که انسان اراده دارد و متعلق اراده جدی او قرار گرفت باید در اخبار و انشاء جازم باشد. و عمده کلام کسانی که جزم را شرط می دانن این است که قصد جدی اگر به چیزی تعلق بگیرد، مثلا به بیع خانه اش قصد جدی داشته باشد که در نتیجه بر اساس این قصد جدی حرکت عضلات باشد. حالا ما در مثالهای تکوینی عرض می کنیم تا در باب اعتباریات واضح می شود. اگر قصد جدی برای شرب آب دارد که حرکت عضلات در پی این قصد و اراده تحقق پیدا کند، این محال است این چنین قصدی، مگر اینکه اولا احراز بشود امکان ذاتی اون شی و ثانیا احراز کند امکان وقوعی شی را. گایش امکان ذاتی دارد ولی امکان وقوعی ندارد. باید هم ممکن باشد ذاتن و هم ممکن باشد وقوعن. و ثالثاً وجوب بالغیر که تمام انها عدم از او سد بشود. این سه امر را باید شخص تحقیق کند تا بتواند نسبت به شیئی اراده جدیه و قصد جدی پیدا بکند: امکان ذاتی اون متعلق و مراد، امکان وقوعی او، و سوم وجوب بالغیر او که این بشود اون واجب بالغیر تا تمام انها عدم او سد بشود و بیاد در دار وجود و تحقق. یکی از اینها اگر محرز نشود، معقول نیست که قصد ایجاد اون شیء را به عنوان اون شیء شخص داشته باشد. این خلاصه کلامی است که کسانی که جزم را شرط می‌دانند. حالا مراد از قصد چرا این حرف رو می‌زنیم؟ زیرا این که ما می‌گیم قصد شیء باید داشته باشد مشروط است به اینکه این سه امر باشد، چون مراد از قصد صرف شوق نیست. چون شوق انسان گاهی از اوقات می‌بینید به محالات تعلق می‌گیرد، تعبیر لیت و امثال ذلک و لعله در باب همین موارد است، چیزهایی که معلوم نیست اصلا برسد به اونها ولی شوق اونها را دارد. شوق اکیدی که حرکت عضلات بعد از اوست، که به عبارت دیگر جزء اخیر از علت تامه وجود شیء است. این معنا واضح است که بدون این امور ثلاثه تحقق پیدا نمی کند. اگر مراد واجدی این امور ثلاثه بود قابل تحقق است، و الا تحقق پیدا نمی کند. و واضح است که تملیک حقیقی و ملکیت حقیقی از باب ایجاد و وجود با یکدیگر متحدند و اختلاف بالاعتبار دارند، که نسبت به فاعل تملیک و نسبت به قابل ملکیت تعبیر میکنیم. حالا اگر جزم به عدم ترتب ملکیت حقیقی باشد، جزم به عدم ترتب یا عدم جزم به ترتب مرتبه نازلش، در این دو صورت چطور میشود انسان قصد جدی به ایجاد اون شی به عنوان اون ملکیت مثلا پیدا بکند؟ خب میداند که حاصل نمیشود در اموری که محقق به احتمال وقوع را نمیدهد، یا احتمال میدهد واقع بشود، احتمال میده واقع نشود، ولی در هر دو صورت چون جزم به تحقق احراز نکرده از تحقق شیء را، یعنی امکان ذاتی و امکان وقوعی و وجوب بالغیر شیء را، در این صورت قهرن جزمی هم نخواهد بود. انشاء بدائی احتمال ترتب ملکیت در محل بحث ما این امر معقولی است. انشاء بکند بدائی این که احتمال دارد که ملکیت مترتب بشود در فرض تحقق معلق علیه، و مقصود جدی در هر دو صورت به هر حال اصل انشاء باشد، نه وقوع منشأ. البته منشأ دو وجود دارد در تحلیل، بعداً خواهیم گفت. یک وجود انشایی که منشأ از انشا جدا نیست، مثل ایجاد و وجود، در هر نشئه‌ای و در هر مرتبه از مراتب وجود شما ایجاد را متناسب با وجود باید در نظر بگیرید، و اگر ایجاد محقق شد قهرن وجود هم محقق است. نمی شود ایجاد باشد وجود نباشد. در اینجا هم خود منشأ به ما و منشأون به عنوان به اصطلاح به منشأ به ذات نمی شود انشاء باشد منشأ نباشد، علم باشد معلوم، معلوم به ذات نباشد. بله منشأ بالعرض که وجود خارجی شیء است، یا معلوم بالعرض که وجود خارجی معلوم هست، این قضیه تفق که با یکدیگر چی اختلاف پیدا بکنند. انشاء باشد ولی منشأ به عنوان بالعرض و موجود در خارج او تحقق پیدا نکرده باشد. حالا اگر میزان در باب انشاء عبارت است از این که شی به وجود انشایی تحقق پیدا کند، تعلیق چه اشکالی را ایجاد می کند؟ تعلیق چه مانعی دارد؟ شیخ رضوان الله علیه می فرمایند در ظرف انشا چون مقصود جدی اصل انشا هست، اینکه به مکان من الامکان، و امکان تفکیک بین انشا و منشأ وجود ندارد، ولی دائی بر این انشا ترتب ملکیت بر فرض امکان ترتب است، و مانع ندارد که انسان چیزی را که بی است ایجاد کند در فرض امکان تحقق او. الان ایجاد کند چیزی را به عنوان بی که در ظرفی که تحقق پیدا کرد در اون صورت بی باشد. ما از بی چی لازم داریم؟ ترتیب اثر بر او بدیم. خب ترتیب اثر آیا علا کل تقدیرین باید باشد یا علا یه تقدیرین؟ خب ترتیب اثر در موردی که منجز است علا کل تقدیرین است، در حقیقت تعبیر دیگر لا علا تقدیرین است، تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه. در موردی که معلق است علا تقدیرین است. همون گونه که انشاء شی به دایی ترتب اثر لا علا تقدیرن ممکن است که تعبیر می شود از او انشاء به نحو منجز، کذالک انشاء معامله به دایی ترتب اثر علا تقدیرن هم باید ممکن باشد و اون تقدیر تحقق معلقان علیه است. توهمی که در اینجا شده است که بر اساس اون توهم گفتن باید آقا حتما منجز باشد، این است که انشاء قابلیت تعلیق را ندارد. میگن خود انشاء قابل تعلیق نیست. در اینجا تأمل نشده است و این توهم بر اساس کمی تأمل در مقام هست. آیا انشاء معلق است در مورد بحث یا ترتب اثر معلق است؟ انشاء معلق نیست، لذا اگر انشاء شد منشاء هم هست در ظرف انشاء. تفکیک بین انشاء و منشاء معقول نیست، مثل تفکیک بین ایجاد و وجود است که غیر معقوله. در اینجا اونچه که منفک از این انشاء است ترتیب اثر است بر او. خب ترتیب اثر تابع نحوه انشاء است. اگر انشاء منجز بود ترتب اثر بر این منشاء هم منجز است. اگر انشاء معلق بود ترتب اثر بر منشاء معلق است. پس بنابراین هیچگاه شما نمیشه منشاء را از انشاء جلوتر بدانید. اگر منشاء معلقا انشاء شده است قهرن نمیشود توقع داشته از چنین انشایی ترتب اثر فعلی قبل از تحقق معلقان علی. این گفتنی نیست و لذا مرحوم شیخ هم اشاره دارن به بطلان این مطلب، چون مراد از انشاء اگر منظور مدلول کلام باشد در اینجا که تعلیق نمی شود تصور کرد، برای خاطر اینکه لفظی که معنا دارای معناست دلالت اون لفظ به مجرد تلفظ بر اون معنا محقق است نزد کسی که معنا رو می داند. شما که عالم به این لغت هستید لفظی اگر بشنوید معنای خاص اون لفظ قهرن به ذهن شما میاد، دیگه این متوقف بر چیزی نیست. تعلیق در اینجا که اصلا گفتنی نیست که بگیم لفظ که به اصطلاح اطلاق شد فهم معنا معلق است بر شیء، فقط شما علم به مفاد لغت داشته باشید و لفظ داشته باشید همین کافی است. اگر کسی علم داشته باشد لفظ را به مجردی که بشنود معنا را میشنود و تعلیق در اینجا معقول نیست به این نحو گفته بشود آقا دلالت لفظ بر معنا معلق باشد بر حصول شیئی. دقت دارین؟ حتی بر شیء معلوم و تحقق این گفتنی نیست. ولی کلام ما در تعلیق معنا نیست. و اگر کلام در این باشد که همون جوری که انشاء در باب ملکیت انشاء ملکیت متحققه لا علا تقدیر ممکن است، آیا انشاء ملکیت علا تقدیر هم ممکن است یا خیر؟ ما در این بحث داریم. واضح است که ملکیت اثر منشأ است نه اینکه معنای منشأ باشد. خب در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فهمد فلا ریب فی انه امر متصور واقع فی العرف و شرع کثیرا فی الاوامر و المعاملات من العقود و الایقاعات. این صریح عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه. اگر در اینجا منظور مدلول کلام باشد که ما درش بحث نداریم و معقول هم نیست در اونجا تعلیق، اونی که تعلیق درش معنا دارد امری است که ممکنون به مکان من الامکان. ولذا شما میبینید در عرف در بسیاری از موارد و حتی در شریعت، مثلا در باب کفارات در روایاتی که وارد شده است به عنوان حکم شرعی و کفاره میگه اگر مثلا فلان کار ساده شد این کفاره باید داده بشود. حکم الان شده است، انشاء حکم شده است، اما معلق است بر وقوع امری. یا مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. الان جعل وجوب حج شده است ولی در معلق بر چی؟ بر وقوع استطاعت. این دیگه یکی دوتا نیست، احکامی که در شهر آمده، در عرف هم میبینید زیاد. مثلا فرض کنین وعده میدهد به بچهش که اگه تو مثلا نمره خوب گرفتی چنین چیزی رو برمی. از این مسائل و این تعلیقات در عرف هم زیاد واقع میشود. حالا این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه را محقق اصفهانی مقداری توضیح بیشتری دادند. در قسم اول که فرمودن اصلا تعلیق معقول نیست اگر مراد از این انشاء یعنی فهم معنا از لفظ باشد، این اگر باشد اصلا بحث درش نیست و در اینجا ما بحث نداریم، که ما این که تعلیق در اینجا محال هست اصلا، برای خاطر این که در حقیقت نمی شود لفظ مستعملی را شخص به کار ببرد اما معنا از او فهم، مگر کسی عارف به معنا نباشد. در اینجا مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرمایند مکرر گفته شده است که انشاء و اخبار دو وجه از وجوه استعمال هست، اینا در موضوع له دخیل نیستن، در مقام استعمال است که استعمال لفظ تارتن به داعی اخبار است و اخرى به داعی انشاء. این مطلب که واضح است و مسلم. مطلب دیگر و لذا میبینید که صاحب کفایه این چنین معنا کرده است انشاء را که ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامر، ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامر، که عبارت اخرای همون به اصطلاح ایجاد المعنا باللفظ کنایه از این است که یعنی استعمال هست که محقق انشاء است، کمان که از طریق استعمال اخبار را ما میفهمیم. پس استخبار و انشاء دو وجه به تعبیر مرحوم شیخ از وجوه استعمال خواهند بود و اینا داخل در موضوع له نیستند. غرض از این که حالا یک نکته دیگر این است که این زیاد شنیدین هم در کتب ادبی و هم در اصول که انشاء یعنی ایجاد المعنا باللفظ. یعنی چی؟ این باید قدری تحلیل بشود. محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان دقیقی در اینجا دارن. میفرمایند معنای این که میگویند ایجاد المعنا باللفظ در حقیقت این ایجاد بالعرض هست برای معنا، نه ایجاد به ذات. چرا؟ چون وقتی شما تلفظ به لفظی میکنید اونی که موجود شده است اولا و به ذات چیست؟ خود لفظ. مثلا کلمه ضرب رو به کار میبرید، اونی که موجود است به وجود اولا و به ذات خود این کلمه است و همین لفظی است که از زبان از به اصطلاح شخص صادر شده است. به تبع او و به واسطه او معنا ایجاد شده است. پس این که میگویند ایجاد المعنا باللفظ یعنی ایجاد بالعرض برای معنا به وسیله ایجاد به ذاتی که برای لفظ است. پس ایجاد اللفظ وجود لفظ است بالعرض به ذات و وجود معناست بالعرض. پس لفظ وجود است، تلفظی که انسان می کند وجود لفظ است حقیقتا و اولا و به ذات به تعبیری که بنده اینجا نوشتم، و وجود معنا ثانیا و بالعرض. خب بنابراین لحاظا لفظ واسطه است برای معنا، یعنی ایجاد لفظ واسطه است برای ایجاد معنا. اینا رو دقت کنین در مقام عرض که میگن آقا قصد انشاء، قصد انشاء، این باید معنا معلوم بشود. پس بنابراین وقتی میگوییم آقا لفظ واسطه است برای وجود معنا، وجود لفظ واسطه است برای وجود معنا، ایجاد لفظ واسطه است برای ایجاد معنا، این واسطه واسطه در عروض است یا واسطه در سقوط؟ واضح است که واسطه در عروض است نه واسطه در سقوط. علت وجودی معنا لفظ نیست، لفظ نیست که علت چیزا کثیرا. ما معانی را شما تصور میکنید بدون اینکه اصلا لفظی در کار باشد. گاهی از اوقات برعکس میشود، معنا متصور میشود، بعد از تصور معنا برای انتقال به غیر انسان استخدام لفظ میکند و لفظ را به کار میگه. گاهی با اشاره مثلا معنا را میفهماند، گاهی با لفظ میفهمند، گاهی با کتابت مثلا اون معنا را منتقل به غیر میکند. پس لفظ در حقیقت واسطه در عروض وجود است برای معنا، وجود لفظ واسطه است در عروض وجود برای معنا. پس ولزام عکسش میگفتیم که وجود ایجاد معنا به لفظ ایجادون بالعرض لا به ذات. پس بنابراین از این طرف هم که گفته بشود همین جور است، وقتی لفظ ایجاد میشود بالعرض معنا ایجاد شده است. پس وساطت لفظ یعنی ایجادن برای ایجاد معنا، این واسطه در عروض است نه واسطه در ثبوت که علت باشد. چرا؟ چون واضح است که وجود معنا حقیقتاً منحصر است در خصوص وجود عینی و وجود ذهنی، بلکه در حقیقت وجود عینی معنا به تعبیر بنده و این سألت الحق وجوده العینی فالذهن، وجوده العینی فالذهن هست و وجود عینی در خارج از ذهن برای معنا نیست. این چنین نیست که در مقابل این عینی که در اینجا مرحوم عاشق به کار بردن معناش این نیست که یعنی یک وجود ذهنی دارد یک وجود عینی، نه، معنا کلن ظرف وجود او ذهن است و وجود عینی او همون وجود ذهنی است. اینطور من لذا ایراد نگیرید آقا به عبارت ایشان، اگر مراجعه کردید نگید چجوری ایشان مگه معنا دو سنخ از وجود دارد، یک وجود ذهنی و یک وجود عینی در مقابل ذهنی، نه، وجود عینی او همون وجود ذهنی است. این منظور ایشان است. و لفظ در حقیقت از مبادی وجود معنا نیست خارجن، مبادی از مبادی وجود خارجی معنا لفظ نیست. و این مطلب واضح است. چرا؟ برای خاطر این که وجود مطابق او نه حسن چنین است و نه به هر حال خارجن، و از مبادی وجود ذهنیش هم نیست. اینا واضحه. چرا؟ بنده در توضیح فرمایششان نوشتم حیث یتصور المعنا بلا ای وساطت للفظ او تصوری. شما در باب معانی که ظرف وجودشان ذهن است غالبا شما به خود حقیقت معنا توجه دارید، در الفاظی که اون معانی را منتقل به غیر میکند اصلا التفات، بله، در مقام انتقال به غیر اینجا است که میری سراغ لفظ مناسب اون معنا. و الا اگر شما قصد انتقال به غیر نداشته باشین، ذهن ما دائما با معانی سر و کار دارد، حالا یا معنای کلی یا معنای جزئی، از به الفاظ کاری ندارد. شما نمیاد در ذهن اول یک لفظ رو تصور کنید بعد برید سراغ معنای اون لفظ، بلکه مستقیما در ذهن میری سراغ معنا. کی بحث؟ بله، اگر میخواید شما بحث بکنید در الفاظ، اینجا الفاظ تصور میکنید، یا بخواد باب انتقال به غیر بیاد، راه های انتقال به غیر یکیش عرض کردیم لفظ است، یکیش کتابت است، یکیش اشاره است مثلا، یا مثلا از باب جعل بگه هر وقت سرفه کردن شما بفهم که یعنی تشنه هم مثلا، این یک جعلیست، دقت دارین؟ پس بنابراین انتقال به معنا به اصطلاح از طریق لفظ نیست برای خود انسان. پس وجود معنا این چنین نیست که وابسته به وجود لفظ باشد. حالا اشکالی مرحوم شیخ رضوان الله علیه در عبارت دارن و البته خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عنوان اشکال مطلبی رو بیان میکنن و بعد جواب میدن. میگن این که پس اگر لفظ از مبادی وجودی معنا نیست، پس چرا شما در باب معانی یکی از راههایی که معنا رو میفهمید لفظ است و یکی از طرق فهمیدن معنا و انتقال به معنا لفظ است؟ میگه اینجا یک مقداری مسامحه میکند شخص، دقت نمیکنه در این که تصور اصل شیء امرون که محل بحث ماست و انتقال اون متصور به غیر امرون آخر. این که ما از لفظ منتقل میشویم به اصطلاح به معنا، نه از باب این است که لفظ از مبادی وجودی معناست که ما توهمه و توهمه او بعضون، بلکه انتقال از لفظ به معنا از باب این است که ملازمه جعلیه‌ای که حالا بنابر رأی اونهایی که قائلن جعلی در کار هست، اون ملازمه جعلیه‌ای که بین لفظ و معنا وجود دارد موجب این شده است که اگر لفظی شنیده بشود و مستعمل باشد و شخص مقابل عارف به معنا باشد منتقل به معنای اون لفظ می شود. پس این انتقال از باب بودن لفظ، از مبادی وجودی معنا نیست، بلکه از ناحیه این ملازمه جعلیه است که بین لفظ و معنا قرار داده شده است. پس در نتیجه راه انتقال به معنا عرض کردیم متعدد است. یکی از راه های انتقال عبارت است از اینکه لفظی را به کار ببرید که این لفظ برای معنای جعل شده است و از شنیدن اون لفظ مخاطب منتقل می شود به معنای اون لفظ. و شاهدش این است که گاهی از اوقات برعکس است، از معنا منتقل به لفظ می شود. مثلا انسان معنای را تصور می کند، بعد میگه ها اون کلمه ای که شنید بودم این معنا معنای اون کلمه است، لذا از معنا منتقل می شود به لفظ. مخصوصا در مقام تعلم بعضی از لغات که چینی است، اینجا میبینیم مثلا لفظی میشه معناش نمیدونه، ولی بعد که معنا را فهمید از اون معنا منتقل میشه که این معنا چنین قالبی در خارج در مقام تکلم دارد. لذا اگر معیار را ما انتقال بدیم، انتقال به تعبیر بنده من الجانبین هست، یعنی همون گونه که از لفظ ما گاهی منتقل به معنا میشیم، گاهی ما از معنا منتقل به لفظ میشویم. پس بنابراین وجود معنا این چنین است که به عین وجود لفظ است، اما وجود للفظ بالذات و وجود للمعنا بالعرض. پس این وجود خاصی که در مقام تلفظ الفاظ هست جوری است که منسوب است به طبیعی که به اصطلاح از کیف مسموع شمرده می شود، به ذات برای لفظ است و برای معنا بالعرض. چرا؟ چون از باب جعل و مواضعه این چنین قرار داده شده است که این لفظ وجود او وجود معنا باشد اما بالعرض. پس تعبیر به این که در عبارت آمده است وجود شیء است، مراد از این وجود شیء نه وجود به ذات شیء بلکه وجود بالعرض. و این که مکرر گفته شده است لشیء مراتبون من الوجود، یکی وجود لفظی در مقابل وجود کتبی و وجود ذهنی. الهونا معلوم شد که تنجیز هیچ دلیلی بر او نداریم که حتما باید منشأ امری باشد منجز، بلکه تنجیز نسبت به متعلق تارتن اگر انشاء شیء به نحو تنجیز باشد او منجز خواهد بود، و اگر معلق باشد در اصل انشاء تعلیق نیست، معلقون علیه ما متعلق معلق است بر شیء دیگری، و در این صورت شما بیشتر از خود انشاء منشأ معلق انتظار و توقع اثری بالاتر از این را نباید داشته باشین. در جایی که انشاء علی نحو تعلیق باشد قهرن ترتیب اثر هم علی نحو تعلیق خواهد بود. بله قسم دیگری هم هست که عبارت باشد از انشاء علی نحو تنجیز که در اونجا دیگه معلقون علیه وجود ندارد، و در این فرض قهرن اثر مترتب می شود به صرف انشاء. صلی الله علیه و آله.